دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، به بخش دوم برنامه امروز رسیدیم و برنامه دنیای پناهجویان رو تقدیم حضور شما میکنیم، همونطوری که آرمش رو شنیدید و در خدمت آقای عبدالله اسدی عزیز و گرامی هستیم، مرد مهربان و زحمتکش که در زمینه کار پناهجویان ساعت و زمان نمیشناسن. حالتون چطوره؟
سلام به شما حمید جان، حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، من خوبم خدا رو شکر، هنوز کرونا نگرفتم و خیلی هم دارم مراقبت میکنم و عرض به خدمت شما که توصیه‌ام هم به همه همینه که الان که نزدیک موج دومه و دوباره داره کرونا زیاد میشه، همه یه کمی بیشتر از قبل رعایت بکنن.
نزدیک که چرز کنم، خیلی خیلی هم شدید الان اومده.
بله بله، خیلی آمار به شدت بالا رفته. من دیروز آمارش رو نگاه کردم، فقط استکهلم نزدیک به 3500 نفر اسمیتات شده بودن و وسترایتالند هم قریب به 1300-1400 نفر آلوده شده بودن به این بیماری و خب این خیلی بده حقیقتاً دیگه. یه جورایی شل گرفتیم داستان رو و حالا که فصل پاییز رسیده و احساسش میشد، منتظرش بودیم که دوباره زیاد بشه، همین گونه هم شد، یه خورده همچین نادیده گرفتیم این ویروس رو. به هر حال امیدواریم که همه رعایت بکنن و مراقب باشن و هیچ کس در اطراف آلوده نشه و همه مراقب خودشون باشن. بله آقا، عرض به حضور شما که در برنامه هفته گذشته، قبل از اینکه حالا به سوالها برسیم و یه نامه‌ای هست از ترکیه که بخونم اون نامه رو و سوالات رو مطرح بکنیم و صحبت بکنیم در زمینش، راجع به خانواده ایرانی که در دریای مانش، تونل مانش در واقع جان خودشون رو از دست دادن و حتی جسد کودک 6 ساله هم پیدا نشد، خانواده آریان نژاد یا ایران نژاد. بله، یه فایل صوتی 1 دقیقه‌ای هست، با هم دیگه بشنویمش بعد ادامه بدیم برنامه.
اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
این پناهجویان ایرانی که به ولایت فقیه اعتقادی نداشتن جمع کردن و از ایران رفتن، اما با پاسپورتی که معتقدان به ولایت فقیه برای ایرانی‌ها ساختن و در دنیا از آخر پنجمه، کجا میشه جمع کرد و رفت؟ خانواده 5 نفره ایران نژاد سوار بر قایق از کشورشون فرار کردن. تصاویر این پناهجویان کرد ایرانی که در سفر با قایق به بریتانیا در آب‌های فرانسه غرق شدن در صفحه اول روزنامه‌های معتبر بریتانیا منتشر شد. جسد تمام اعضای این خانواده به غیر از آرمین 6 ساله کشف شد. گاردین تیتر زد خانواده‌ای که در جستجوی زندگی بهتر جان باختند. خبری از این حادثه در تیترهای هیچ کدوم از نشریات معتبر داخلی نبود. شاید چون کسی که اعتقادی به ولایت فقیه نداره سزاش مرگه.
بله، این فایل کوتاه مختصر و پر از حرف رو شنیدیم که واقعا خانواده های ایرانی، این ایران نژاد چه نامیه ها، واقعا نام این خانواده‌ای که غرق شدن ایران نژاد بود نام خانوادگیشون و خب چه بی‌مسما هست وقتی که این خانواده زن و شوهر فرزندانشون رو بغل میگیرن و تصمیم میگیرن یه زندگی بهتری رو شروع بکنن در یک نقطه دیگری از دنیا، این گونه بلا سرشون میاد و همه خانواده جانشون رو از دست میدن و این اتفاق ناگوار میفته و همه رو غمگین کنه. یعنی حقیقتا شبی نیست از لحظه‌ای که من این خبر رو شنیدم درست بتونم بخوابم راستش، اصلا حال و حوصله ندارم. و همین حرف دیگه که آقا هر کی دوست نداره جمع کنه بره، این رو از تو تلویزیون ملی ایران یه خانومی برگشت گفت، و حالا کجا برن؟ اینجوری برن و دوچار همچین سرنوشتی بشن؟ آیا اینایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن جمع کنن برن کجا برن؟ با این پاسپورت چیکار کنن؟ هیچ جا راهشون نمیدن، تو ترکیه برشون میگردونن. شنیدم که حتی یک ایرانی تبار سوئدی هم توسط دولت ترکیه دستگیر شده و به ایران پس فرستاده شده. یعنی حالا من نمیدونم که اصلا این شخصیت کی بوده و چی بوده و خیلی تحقیقاتی راجبش نکردم که بدونم کی بوده، ولی سوالم اینه که واقعا آیا ترکیه جای امنیه برای این کار؟ شما بگین یه خورده.
آره خب هفته گذشته وقتی در مورد قایقی که در دریای کانال مانش دوچار حادثه بود صحبت کردیم، اون شب من اخبارش رو تعقیب میکردم، ولی هنوز که اینجا صحبت میکردیم نمیدونستیم چه کسانی هستن که غرق شدن و مردن. دیگه بعد زور که از اینجا که رفتم به حال مشخص شد که این خانواده پنج نفره اونجا غرق شدن، ستش کودک هستن و واقعا خب خبر تراژیکی بود، خبر دردناکی بود، خبر شوک کننده ای بود برای هر کس. توی اروپا توی روزنامه‌های غربی دیدن عکسشون و بالاخره اتفاقی که افتاده بود، و خیلی از روزنامه‌ها توی انگلیس در موردشون عکسشون رو انداختن، صحبت کردن، اظهار نظر کردن و ناراحت شدن. ولی خب همینطوری که در این ویدیو هم دیدیم گفته شد، در ایران اینا منعکس نمیشه و اصلا بهش اشاره نمیشه، و اگرم اشاره میشه میگه برن، میگه برن هر جا میخوام برن برن، قبول ندارن این مملکت و این آقای خامنه ای رو، میتونن برن. خب اونا به طور واقعی دوست دارن همه بره، خودشون بمونن، به راحتی زندگی کنن، دیگه تظاهراتی علیهشون نشه، اعتراضی علیهشون نشه، هر روز توی کشورهای مختلف علیه اینا تظاهراتی صورت نگیره، در داخل ایران نه زنا برای حجابشون بجنگن، نه کارگرا برای دستمزدشون بجنگن، نه دانشجوها برای آزادی بیانشون بجنگن، و و و و نه روزنامه نگار و ناشران کتاب و هنرمندا و اهل هنر و اهل ادب و غیره و زاله که تا دستگیر میشن، بایکوت میشن، بالاخره اعدام میشن و هزار جور ظلم و ستم و دربدری به اینا تحمیل میکنن. در نتیجه خب به طور واقعی هم اگر در نظر بگیریم، این روزها من شرایط پناهندگی توی کشور غربی خیلی خیلی اسفناک شده، و هم از اون طرف شرایط زندگی برای مردم خیلی سخت شده. مثلا اگه ما در مورد ایران داریم حرف میزنیم، واقعیتش اینه که اگر پلیسای مرزی رو کنار بگذاری توی مرزای ایران و توی مرزای کشورهای دیگه، میلیون مردم از ایران میزنه بیرون و حاضر نیست دیگه این نوع از زندگی رو تحمل بکنه، حتی اونایی هم که دستشون به دهنشون میرسه، چون دیگه فقط مسئله گرسنگی و فقر نیست، هزار بدبختی دیگه به سر اون مردم میاد که شایسته زندگی انسان توی اون کره خاکی نیست، شایسته انسان نیست اون نوع زندگی، اون نوع تحقیر، اون نوع برخورد، اون نوع محاکماتی که در دستگاه های قضایی انجام میگیره، اون برخوردی که تو زندان ها صورت میگیره، و اون برخوردی که تو خیابون ها علیه دختران و زنانی که پوشش اسلامیشون بر مبنای علاقه و اشتیاق اونا صورت نمیگیره و پسرایی که مدل موشون رو غربی میزنن و بهشون بی احترامی میکنن و تظاهرهای اعتراضاتی که از جانب کارگرها و مردم صورت میگیره که به خونش میکشن و خون میپاشن به مبارزه مردم، به اعتراض ساده مردم برای حق صنفیشون، برای اینکه بگن چرا بنزینو اینقدر گرون کردی شما، بعد بگیرن بزنن بکشن، خون بپاشن به زندگیشون بدبخترشون بکنن. اون چیزی که وجود داره، اون گزارشی که قبلا هم گفتیم در اینجا، سازمان عفو بین الملل از داخل ایران تهیه میکنه، اسمشو میذاره که ویرانگر انسانیت. خب من میگم اگر کشوری ویرانگر انسانیت درش وجود داره، معلومه که دستشون به دهنشون میرسه، معلومه که یک ذره در رفاه و آسایش هم قرار دارن، ولی از این بابت دیگه راحت نیستن تو مملکت زندگی بکنن. به همین خاطره که بالاخره اونم علاقه دارن واقعا همین جوری بشه، مردم هم کلو کلو بزنن بیرون، در دریاها غرق بشن، در کوهای سرد بمونن، از سرما بمیرن و هر بلای سر این مردم میاد بزه بیاد. در سوئد و در اروپا و در همه جای دنیا اینا رو رد بکنن، سالها پشت درهای بسته ادارت امور پناهندگی بمونن و این زندگی هست که جمهوری اسلامی به میلیون ها ایرانی تحمیل کرده و هیچ پایانی هم نداره.
به این موضوع برمیگردیم. یه نامه هست از ترکیه که من دوست دارم این رو با شما و شنوندگان به اشتراک بگذارم و بعد در مورد این نامه هم کوتاه صحبت بکنیم، بعد برمیگردیم به دوباره ایران و موضوع کرونا، اعتراضات مردمی، گرانی خیلی زیاد، این رو یک تحلیلی کوتاه راجبش خواهیم داشت. نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید آقای اسدی، من دلارا هستم، ترنس سکشوال، 24 سالمه، از ترکیه به شما ایمیل میدم. من حدوداً 6 ساله در ترکیه پناهنده هستم. 18 ساله بودم که تنها به اینجا اومدم. سال 2016 سازمان ملل پرونده من رو به کشور آمریکا فرستاد که تا به امروز بلا تکلیف مونده و هیچ خبری هم نیست و نه سازمان ملل و نه اداره مهاجرت آمریکا هیچ جوابی به من نمیدن. بارها در ترکیه مورد تجاوز جنسی، کتک، آزار و اذیت، توهین، فحش، اخراج از محل کار، خشونت کلامی پلیس و اداره مهاجرت ترکیه قرار گرفتم. دچار افسردگی شدید شدم و دارو مصرف میکنم و جدیداً هم مشکلات گوارشی مربوط به اعصاب گرفتم و پول ندارم داروهام رو بخرم. 3 هفته پیش مورد خشونت جنسی قرار گرفتم و به پلیس مراجعه کردم و پلیس با لحن بسیار زشت و تند به من گفت دو جنسه و به کارمنداش گفت اینو ببرید اداره مهاجرت دیپورتش کنند کشورش، که بیشتر جنبه نمایشی داشت. در کل شکایت منو ثبت نکردن. سازمان ملل هم از این موضوع اطلاع داره. خواهش میکنم از شما برای مهاجرت من به کشور دیگه به من کمک کنید. من دیگه توانایی موندن توی ترکیه که بدتر از ایران هست رو ندارم و به تمام سازمانهای حمایتی دگر باشان، چه کانادایی چه ایرانی، ایمیل زدم، هیچ کس کمکی نکرده. به من میگن 20,000 دلار پول بده به من و من همچین پولی ندارم. خواهش میکنم به من برای اومدن به کشوری دیگه کمک کنید. من سر کارم نمیتونم بره، نیازمند کمک مالی هم هستم.
خب این یک نمونه از این مسائلی هست که همین الان در موردش صحبت کردیم. این نمونه به میلیون ها نفر میرسه، یعنی میلیون ها نفر هستن که به عناوین مختلف تحت چنین شرایطی هستن، چه اونایی که در داخلن، چه اونایی که از مرزهای ایران خارج شدن و در ترکیه و در مناطق مختلف دنیا قرار گرفتن و بخشای زیادیشون الان جواب رد گرفتن. اون بخشی هم که تو ایران هست به طور واقعی خب در مضیقه هستن، از هر نظر که بگیری در بدترین شرایط زندگی میکنن و اونجایی که به پناهجویان در ترکیه برمیگرده شرایط بسیار بسیار اسفناکی دارن. واقعا من خب بخشی از زندگیم و وقتم و در طول شبانه روز با ترکیه صرف میکنم. توی جلسات با پناهجویان توی ترکیه هستم. از درد و گرفتاری هایشون خبر دارم. میان اونجا ساعتها حرف میزنن. از اینکه نمونه های این تیپی که به دلاره مثلا میشه به خیلی از زنها توی ترکیه میشه. اجازه کار هم بهشون نمیدن. درمان و بیمه درمانی هم از پناهجویان بزرگسال قطع کردن به طور کلی. هیچ کمک هزینه هم بهشون تعلق نمیگیره توی ترکیه. و اینکه مثلا براحتی حقوق دو ماه و سه ماهشون رو میخورن و چون پناهجو هستن و اجازه کارم ندارن، چون کار هم غیر قانونی صورت میگیره، امکان شکایتی از کسی هم ندارن. پلیس ترکیه هم مرتب اذیت میکنه و به ویژه زنانو که چشم به زنان مهاجر میدوزن، نگاه سنگین بهش میکنن، علیهش خشونت کلامی به کار میبرن و بالاخره بهشون تجاوز میکنن. و این چیزی هست روزانه من با پناهجویان ترکیه دارم صحبت میکنم، گفته میشه و بعض تکرار میشه و بعض پناهجوی جدید دیگری که صحبت میکنی که یک سال نیست اومده ترکیه، موارد اینچنینی زیاد خودش دیده و خودش باش مواجه شده. و این مثل خوره افتاده به جون پناهجویان توی ترکیه و اینا واقعا در بدترین شرایط زندگی قرار دارن. شاید بیش از 1000 نفر در میان پناهجویانی که در ترکیه هستن از 7-8 سال پیش تا کنون اجازه اقامت سازمان ملل رو گرفتن و بخشن همه اونا رو به عنوان سهمیه به آمریکا، کانادا و اروپا دادن و بعضا استرالیا. اینا بعد از سرکار اومدن ترامپ اون بخشی که میخواستن برن به طرف آمریکا، کاملا بردنشون به آمریکا متوقف شد. اونایی هم که مال اروپا بودن الان متوقف شده. سازمان ملل هم از سال 2018 دفترشو کلن در ترکیه برای پناهندگان تعطیل کرده و کل رسیدگی به امور پناهندگانو به دولت ترکیه واگذار کرده. ترکیه هم بابت این موضوع در 80 شهر ترکیه دفتر اداره مهاجرت باز کرده و اگر امروز پناهندگانی به ترکیه وارد میشن باید برن به پلیس مراجعه کنن و بعد دفتر اداره مهاجرت اون کشور. مصاحبه پناهجویان برها گفتم هیچ امنیت حقوقی توی مصاحبه اینا ندارن، چون خیلی چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی هست جرأت نمیکنن بگن، چون اینا هم کشور اسلامی محسوب میشن و تقریبا همکاری با هم دارن و در خیلی از موارد در مورد مسئله اسلام و حکومت اسلامی و قوانین اسلامی و رفتار اسلامی عین هم فکر میکنن و عین هم برخورد میکنن به قضیه. بنابراین از این زاویه هم مشکلات جدی هست. مصاحبه ها اصلا فرمالیته هست، یعنی جنبه استانداردی اصلا نداره. یعنی 10 پناهجو من باشون صحبت میکنم میگه فقط 10 دقیقه، اون هم بلد نیست اصلا سوالی که لازم هست. هر اداره مهاجرتی به طور استاندارد بر مبنای قوانینی که در سطح بین المللی برای پناهجویان وجود داره باید پرسیده بشه، اونا بلد نیستن. اصلا توی این زمینه هیچ آموزش هم ندارن. با چنین سیستمی در ترکیه روبرو هستن پناهجویان ایرانی که جون به لبشون رسیده است و هیچ فریادرسی هم ندارن. فریادرسی که بتونه قدرت اینو داشته باشه که جابجاشون بکنه، مثل سازمان ملل، مثل دولت ها، مثل نهادهای بین المللی قدرتمند صاحب مثلا پول و امکانات. اینا گوش شنوایی الان دیگه برای اونا ندارن. دفتر سازمان ملل هم تا توی انقره دیگه جواب هیچ پناهجویی رو نمیده. هر کس هم به اون در زنگ بزنه میگه باید به دفتر اداره مهاجرت ترکیه مراجعه بکنی. یعنی الان دیگه هیچ کس مسئول نیست در قبال 35,000 پناهجوی ایرانی که در ترکیه ثبت نام شدن و بیش از 1,000 نفرشون قبولی کشورهای مختلف رو دارن و اینها هم دوباره دولت ترکیه برده توی مصاحبه، بعد اونها رو مصاحبه کرده دوباره اونها رو رد کرده. یعنی یک پناهجویی که قبولی سازمان ملل داشته 7-8 سال الان دوباره دولت ترکیه برده توی مصاحبه، کسی اینها رو رد کرده. یعنی قبولی سازمان ملل هم از اونها گرفتن و سر این هم شکایت میکنی و هر کاری میخوان بکنن کسی نیست جوابگو باشه. یعنی چنین شرایطی که به پناهجویان در ترکیه تحمیل شده غیر قابل تحمل هست. یعنی رفتاری که پلیس ترکیه میکنه، رفتاری که کلن در محیط کار به پناهجویان میشه، رفتاری که در مدارس به کودکان خارجی کلن میشه، رفتار بسیار بسیار فاشیستی هست، رفتار غیر انسانی هست که کاش خیلی از من توصیه میکنم ما روزه یک شنبه ساعت 12 با پناهجویان ترکیه همیشه جلسه داریم در زوم. خیلی دوستان میتونن بیان گوش کنن به حرف پناهجویان، چون الان خیلی زیاد میان دیگه، نمایندگانشون رو میفرستن که بیشتر صحبت بکنن. گوش کنن چه اتفاقی توی ترکیه داره میفته، گوش کنن ببینن به این دختر، به این خانم دلارا چگونه میشه کمک کرد، واقعا چند نفر پیدا میشه که واقعا کسایی هستن که پولی دارن، امکاناتی دارن، یعنی امکان اینو دارن کمک بکنن که من میتونم بگردم این دختر رو پیدا بکنم، خودشون باش صحبت بکنن و خودشون اگر کمکی میخوان مستقیما به خودش کمک کنن و به شرایطی که الان بهش تحمیل شده. اون دختر زدن، لتوپارش کردن، صورتشو خونالود کردن و به شرایطی بهش تحمیل کردن که غیر قابل تحمل هستش، غیر قابل تحمل هستش. ما داریم یه کاری میکنیم ولی نمیدونیم چقدر جواب میگیره و نمیدونیم چقدر گوش شنوا پیدا میشه برای حرفای ما، برای نامه های ما، برای اعتراض ما، برای دعوایی که ما با اینا داریم.
آقای اسدی، میگن هرچی سنگ مال پای لنگه، یه ضرب المثل قدیمی هست. خیلی اوضاع پناهجویان یونان خوب بود، یک زلزله هم آمد در کمپ واتی اگر اشتباه نکنم در جزیره ساموس یونان و مهاجران در شرایط کاملا ناامنی قرار گرفتند. در این رابطه سازمان پزشکان بدون مرز هم گفته که این پناهجویان باید با سرعت هرچه بیشتر از اینجا خارج شده و به مکانهای امن انتقال داده بشن. خب با توجه به حادثه تلخی که اول برنامه هم راجع بهش صحبت کردیم، این همه اتفاق تلخ چرا واقعا برای پناهجویان رقم میخوره؟
آره، خب الان خیلی این مسئله عمده ای هست. یکی این که خب پناهجویی که از کشور خودش میزنه بیرون به خاطر اون تصویری که الان دادی میزنه بیرون و بیرون هم خبری نیست، هم در دریا غرق میشه، هم در کوه میمونه، هم پشت درهای بسته ادارات، هم بخش زیادشون توی زندانها توی اون کشورهایی که مثلا هیچ قانونی در موردشون،
اگه هیچ کدوم اینام نباشه زلزله میاد به کمپشون میزنه، چند نفر رو ناکار میکنه.
زلزله میاد، یه روز سیل میاد، یه روز آتش میگیره، یه روز دیگه نمیدونم.
چند نفر در این کمپ زندگی میکنن؟
4500 نفر.
4500
نفر در این کمپ. 4500 نفر مکانشون آتش گرفته، یعنی بی خونن، یعنی هیچی الان ندارن. پزشکان بدون مرز الان به کمکشون شتافتن، اطلاعیه دادن، بیانیه دادن که به کمک اینا بشتابن. اینا در بدترین شرایط، الان سرما هست اونجا دیگه، هوا مثلا دیگه غیر قابل تحمل میشه از این به بعد و اینا بدون سرپناه نمیتونن و تا سرپناه دیگه یه جاهای دیگه براشون بزنن مدت ها طول میکشه.
در آغاز زمستان هم هستیم.
و اینا باید برن مثلا به طور موقت باید اینا رو انتقال بدن به جاهایی که تا اینکه تاسیساتی براشون مثلا درست میکنن و اینا رو برمیگردونن اونجا، اونا رو بعد ببرن یه جای دیگه. انتقالشون رو از دوشنبه که این اتفاق افتاده شروع کرد، ولی هنوز نمیدونم چند نفر از 4500 نفری که اونجا تأسیسات و چادری که درش زندگی میکردن سوخته، انتقال پیدا کردن به جای امن. خب بسیاری از اینا کودکانی هستند که در مقابل سرما تاب مقاومت نمیارن، سالمندانی هستند خیلی سخت در مقابل سرما شب تا صبح دوام بیارن، و بالاخره 4500 نفر آدم هم کار ساده نیست انتقالشون. حتی اگر مثلا امکانات خیلی وسیعی هم وجود داشته باشه، انتقالش، جابجاییش، امکاناتی که باید بذاری، غذا، پتو، لباس، همه اون چیزایی که لازم هست بذاری، بعضم وقت زیادی میبره و توی این وسط میتونه آسیب خیلی زیادی وارد بشه به پناهجویان در این کمپایی که مثلا هر روز آتش میگیره، هر روز سیل میاد میبرتش و هر روز دستخوش یک اتفاقات ناگواری میشه.
چند نفر در این کمپ پناهندگی آقای اسدی جان خودشون رو از دست دادن و یا چند نفر زخمی شدن؟
برسن؟ دو نفر نوجوان اونجا جان خودشون رو از دست دادن و نه دو نفر در زلزله‌ای که اومده جون خودشون رو از دست دادن.
زلزله بود.
بله، ولی در آتش سوزی خوشبختانه هیچ کس جون خودش رو از دست نداده، کسی هم زخمی نشده.
همین دیگه، زلزله میاد آتش سوزی میشه، اصلا دنیا داره به یه سمتی پیش میره که هیچ به نفع هیچ انسانی نیست حقیقتا. شنیده میشه که روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در آلمان دوباره طولانی تر شده. در آلمان چه مشکلاتی وجود داره که باعث شده که پرونده ها رسیدگیش انقدر طولانی بشه؟
اونها خوب از چند ماه پیش کلن روند رسیدگی به پرونده ها رو متوقف کردن به طور کلی، به همین خاطر هست که مثلا خیلی از پرونده ها الان دیگه جواب نمی گیرن. مثلا هر کدوم از اینا در ماه اول مثلا 3 ماه اضافه کردن به مهلتی که مثلا باید جواب می دادن. بعد به طور سیستماتیک در ماه مثلا دوم 3 ماه دیگه رو اضافه کردن و همین رفته که مثلا 10 ماه به مهلتی که قبلا بوده اضافه کردن برای هر پرونده. دلیلش هم این هست، یکی مسئله شیوع کرونا هستش و این پناهجویان در دسترسی به مشاوره حقوقی با وکلاشون نمیتونن پیدا بکنن، در نتیجه روند مصاحبه با پناهجویان متوقف میشه و تمام اون پرونده هایی هم که جواب ردی بهشون دادن، تمام جواب های ردی هم متوقف کردن به خاطر اینکه نتونستن. منتها ممکنه مثلا در دوره‌ای که اگر مثلا شیوع کرونا کاهش پیدا بکنه دوباره اینا رو بررسی بکنن، ولی کلا یک شرایطی تعمیل شده به خیلی از پناهجویان در کمپای آلمان. کمپای آلمان ازدحام جمعیت خیلی خیلی بالا است، به خاطر همین که مثلا در سال 2015 خیلی از پناهجویان به کمپای آلمان رفتن، بیش از 1 میلیون. و بیش از 1 میلیون در چندین کمپ آلمان هستن و بالاخره پناهجویان فقط اونا نیستن، از جای دنیا به اندازه کل اروپا پناهجو وارد آلمان میشه. ازدحام جمعیت بسیار زیاده، شرایط کرونایی اجازه به کار با وکلا نمیده، اجازه کار با کارمندای اداره مهاجرت نمیده، رسیدگی به پرونده ها کند میشه یا اصلا در خیلی جاها غیر ممکن میشه. امکان تجمع دارن مثلا تفکیک میکنن پناهجویان و فاصله های اجتماعی رو مثلا زیاد میکنن، امکاناتی رو دارن اختصاص میدن و مجموعه اینا باعث میشه کلن روند رسیدگی به این پرونده ها کنتر عمل بکنه و امکان این که مثلا بتونن در کوتاه مدت به این پروندگان رسیدگی بکنن غیر ممکن شده. در نتیجه رفتن کاری که کردن، رفتن سراغ پرونده هایی که مثلا چند سال هست روی دست دولت آلمان مونده، این دوره فرصت گیر آوردن رفتن سراغ اونا و بیشتر اونا رو بررسی کردن. اونا رو بررسی کردن بهشون جواب ندادن. بررسی کردن آماده کردن هر وقت مثلا یک شرایطی اتفاق افتاد که مثل کرونا کاهش پیدا بکنه که این جواب ها رو بفرستن برای پناهجویانی که قبلا پرونده داشتن و خیلی سال بوده توی آلمان زندگی میکردن. ولی پناهجویان جدید الان دیگه هیچ رسیدگی بهشون نمیشه. الان که هر کس هم وارد آلمان بشه به طور کلی میبرن توی کمپا ولی هیچ رسیدگی به امورشون نمیشه. حتی مثلا اون مصاحبه ابتدایی هم که مثلا الان تو سوئد صورت میگیره توی آلمان صورت نمیگیره. بنابراین کلن کار پناهندگی توی آلمان فعلا متوقفه به طور کلی.
کلن خوابیده.
هیچ اخراجی هم صورت نمیگیره.
هیچ اتفاق نمیفته ولی دائمی نیست قاعدتا دیگه. یعنی موقت تا زمانی که تکلیف حداقل کرونا روشن بشه.
بله. بیشتر به خاطر کرونا هستش و اگر کرونا هم کاهش پیدا بکنه.
خب حالا در فرصتی که باقی مونده دوباره برمیگردیم به ایران و شرایط بحرانی که ایران الان به عنوان پنج کشور اولی که دست و پنجه نرم میکنه با کرونا و هر روزه تعداد زیادی از هموطنان ما بیش از 450 نفر جان خودشون رو از دست میدن به دلیل بیماری کرونا. همزمان یک تحلیلی وجود داره که من امیدوارم بتونم به زبان ساده این تحلیل رو بیان بکنم، اونم همزمانی در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست با منع عبور و مرور با در شهرهای ایران و خانه نشین کردن بسیاری از مردم و به گونه ای ایجاد قرنطینه، و در عین حال در واقع توی این تحلیل بیان میشه که دولت جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه برای فرار از این بحران و این ورشکستگی کامل اقتصادی، در واقع به گونه ای با ارز بازی بکنه، با در واقع ارز سایر کشورها بازی بکنه و احتمال این میره که دوباره دلار رو به قیمت مثلا شاید تا 50,000 تومان بالا ببره تا بتونه از بحران‌های موجود به گونه ای فرار بکنه، دوباره بنزین رو گرون بکنه، یه اتفاقای اینجوری بیفته. در این حال اومده و منع عبور مرور رو قانونش رو صادر کرده و این برای اینی که احتمالاً عده‌ای میگن که ممکنه که بعد از گرانی مجدد بنزین و دوباره در واقع یک شاید قیامی صورت بگیره توسط مردم، این منع به وجود میاد که عبور و مرور ممنوعه و به سادگی جمهوری اسلامی میتونه در واقع بدون هیچ گونه اسم سرکوب مردم رو خانه نشین نگه داره، بنزین رو گرون کنه، سایر اقلام اصلی رو گرون بکنه که بتونه از این بحران فرار بکنه. چقدر میتونه این تحلیل درست باشه یا چقدر ابتدایی میتونه باشه؟
نمیتونم بگم که اینا چقدر به این جنبه از مسئله فکر میکنن که واقعا به خاطر این هستش مبادا مثلا دوباره خیزش دیگه مثلا آبان ماه دیگه، چون ما در آستانه آبان ماه هستیم دیگه، تبوتا به این که در داخل و خارج مردم به خیابون میان، مردم دوباره اون سال روز اون جنایت جمهوری اسلامی رو دوباره یاد میکنن و ازش تجلیل میکنن و دوباره به خیابون میان و بالاخره میخوان یاد قربانیان رو دوباره یادآوری کنن و در اون روز دوباره اعتراضی را بیندازن در خیابون. امکان این که این اتفاق بیفته خب هست. جمهوری اسلامی هم از این میترسه. شرایط برای جمهوری اسلامی از هر طرف که نگاه بکنی یه جوری به بن‌بست رسیده. هم روابط خارجیش داره کم کم متوقف میشه حتی با اروپا، و هم در داخل شرایط اقتصادی بسیار ناهنجاری وجود داره و مردم، بخش زیادی از مردم دارن با فقر زندگی میکنن، و از طرف دیگه داره به جایی میرسه حتی نیروهای مسلحش، یعنی تأمین اونا به لحاظ مالی به لحاظ امکانات برش داره مشکل میشه، و مجموعه مسائلی که هست بالاخره زمزمه این که در داخل نیروهای خود جمهوری اسلامی اتفاقی ممکنه بیفته، زمزمه این که دستی در کار هست در داخل سپاه ممکنه مثلا کودتای صورت بگیره در نتیجه مثلا فشار بیشتر، در نتیجه اختناق بیشتر، در نتیجه اعمال ضد بشری بیشتر مثلا در جامعه علی مردم، دخالت خارجی در میان سپاه، مجموع اینا الان بحثایی وجود داره که ترس خیلی وحشتناکی در دل بیت رهبری و خامنه‌ای و سران خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده، دارن با ترس و وحشت به این مسئله نگاه میکنن، فرماندهان رو جابجا میکنن و خیلی کارهای دیگه دارن میکنن و این مجموعه مسائلی هست که میتونه باعث بشه. خب بالاخره کرونا هم هست، شیوع کرونا گسترش پیدا کرده در داخل ایران، این هم میتونه بهانه ای باشه برای اینکه مثلا عبور و مرور مردم رو مثلا کاهش بده. ولی عبور و مرور مردم زمانی کاهش پیدا میکنه، زمانی شما میتونی به مردم بگی برو خونه بشین، خب از نظر اقتصادی هم تأمینش کنی. خب بالاخره این مردم کار میخوان، غذا میخوان، امکانات میخوان، بدون غذایی که نمیتونه. اگه کسی که مثلا میخواد بره کار بکنه، اون شب اگه کار بکنه نمیتونه نون بخره بره بچه هاش، نمیتونه گوشت بخره بره بچه هاش، نمیتونه غذای شبشون رو تأمین بکنه، خب چگونه تو خونه بمونه؟ من با اون چیزی که الان اون تصویری که توی ایران هست، اون تصویر اقتصادی که الان مرتب خبرگزاری های دنیا باستابش میدن، مگه میشه خانواده هست اصلا سر به میلیون ها نفر میزنه، یک روز اگه کار نکنه شب نون ندارن بخورن بچه هاش. یعنی اینجوری هست دیگه. تو بالاخره مردم میان سر رادیوهای تلویزیون ها دارن حرفشون رو میزنن و میگن چه اتفاقی داره میفته. خب کسی که اینجوری هست نمیده توی خونه، تو هر جوری هم هولش بدی توی خونه نمیشینیم که
حالا هزار جور هم جریمه براش ببرسن،
هزار جور هم جریمه ببرسن، بالاخره بعد برید به جایی پیدا بکنه کار بکنه، شب بالاخره نون و بچهش تامین بکنه. میخوام بگم که مردم توی سوئد من میفهمم بگن برن خونه بشینن، یه جوری بالاخره تامینش میکنه. انگلستان من میفهمم میگه برو خونه بالاخره تامینت میکنه، امکاناتی در اختیارت میدارم. در ووهام چین مثلا وقتی این شیوع کرونا اومد، تک تک گفتن بشینن تو خونه، حتی غذای وعده های مختلف غذاییتون رو میارم دم خونه. یعنی اینجوری خب مردم این چنینی میتونن رعایت بکنن، میتونن تو خونه بشینن، ولی تو شرایط ایران سخته، هیچ دولتی نمیتونه این کار بکنه و هیچ امکاناتی هم نداره در اختیارشون بذاره. ولی میخوام بگم که کلن اون تحلیلی که شما کردی، اون صحبتی که شما کردی، امکان بروز همه این چیزا وجود داره در دل این وضعیت کرونایی و این وضعیتی که کلن جمهوری اسلامی براش فشار خیلی زیاد بین المللی و داخلی داره میاد و الان هم بالاخره چهارچشمه داره نگاه میکنه ببینه انتخابات آمریکا به کجا میرسه.
یکی از وابسته ترین حکومت هاست، قرار بود خودکفا بشه این انقلاب، در صورتی که در واقع دست اجنبی رو از مرزهای ایران کوتاه بکنه، ولی نشون داده شد طی حداقل همین دوره روحانی نشون داده شد که چقدر این جمهوری اسلامی وابسته است به مخصوصا به آمریکا، همونی که هیچ غلطی نمیتواند بکند. یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، تو اون یه دقیقه هم به من بگو آقا ترامپ بالاخره یا بایدن؟
نمیدونم، من تا شب تا دیری دنبال میکردم، در بعضی از ایالت ها ترامپ جلو افتاده بود، ولی این به این معنا نبود که مثلا اون جلو هست، چون در جای های دیگه هم بایدن جلو بود. ولی آخرین رای گیری هایی که من دیدم بازم ترامپ جلو افتاده بود یه جاهایی، منتها الان هنوز خبری نیست.
تحلیل این موضوع رو میذاریم هفته آینده که تکلیف ریاست جمهوری آمریکا هم روشن شده باشه، ببینیم که اگر ترامپ بیاد و رئیس جمهور آمریکا بشه چه تکلیفی برای جمهوری اسلامی روشن خواهد شد و اگر بایدن به مسند ریاست جمهوری آمریکا بشینه چه تکلیفی برای در واقع جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد؟ نظر شما چیه؟ موافقین؟
خیلی.
بسیارم عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی. دوستان عزیز پناهجو میتونن سوالات خودشون رو از طریق شماره موبایل 07-222-620 چه مکتوب و چه به صورت صوتی از طریق همه ی اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی ارسال بفرمایند. روز شما بخیر باشه آقای اسدی.
روز شما هم بخیر. خسته نباشید.